بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه بریتانیا از نحوه برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید رهبران ایران بدون پشتوانه شدند. دو انفجار در شهر لاهور پاکستان دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 17 آذر 1388 خورشیدی برابر با 8 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش ویژه تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی ایران با تظاهرکنندگان در روز دوشنبه از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که از سرکوبی مردم دست بردارند. وزیر خارجه بریتانیا گفت سرکوبی تظاهرکنندگان ایرانی در روز دانشجو با استفاده از گاز اشکاور او را نگران کرده است. به گفته دیوید میلیبند، برخورد نیروهای امنیتی ایران با معترضان در روز دانشجو نقض حقوق بشر در مقیاسی گسترده است که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت می‌گیرد. وزیر خارجه بریتانیا افزود آزادی بیان و آزادی عقیده سیاسی ارزش‌های بنیادین هستند که همه حکومت‌ها باید آنها را رعایت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد کشورش از فقدان مشروعیت دولت ایران در سطح داخلی و در مقیاس بین المللی سود برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو که در نشست غیرعلنی کمیته دفاعی پارلمان اسرائیل سخن می گفت، بار دیگر تأکید کرده اسرائیل باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند، اما او به موضوع احتمال حمله به تأسیسات اتمی ایران اشاره‌ای نکرده است. به گفته آقای نتانیاهو، دولت ایران در یک سال گذشته بخش اعظم مشروعیتش را در جامعه جهانی از دست داده و این سرمایه مهمی برای اسرائیل است. جمهوری اسلامی هفته قبل از گسترش برنامه‌های اتمی‌اش برخلاف خواست جامعه جهانی خبر داد. کشورهای جهان به اهداف برنامه اتمی تهران مشکوکند، اما جمهوری اسلامی می‌گوید هدف فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند نظام جمهوری اسلامی را منحرف شده از دو اصل بنیادی جمهوریت و اسلامیت دانست و به رهبران نظام هشدار داد که سرکوب راه حل نیست. آقای کروبی در این مصاحبه که روز دوشنبه منتشر شد گفت آشتی ملی گزینه خوب و منطقی است و اوغلای دو طرف مخالفتی با آن ندارند. به گفته وی اما برای رسیدن به آشتی ملی باید زمینه را فراهم کرد. وی افزود در حال حاضر شرایط برای چنین کاری فراهم نیست. به گفته مقام‌های پاکستانی انفجار دو بمب در یکی از بازارهای شهر لاهور در شرق پاکستان دست کم 30 کشته و نزدیک به 90 مجروح بر جای گذاشته است. این انفجارها باعث ایجاد حریق گسترده در مغازه ها شده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این واقعه را به عهده نگرفته است. پیش از این در روز دوشنبه با حمله یک بمبگذار انتحاری به دادگاهی در شهر پیشاور 10 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. و دیگر اینکه سازمان ناتو تایید کرد که در سال آینده میلادی نزدیک به 7000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. واکنش و نگاه خبرگزاری‌های بین‌المللی به رخدادهای 16 آذر امسال ایران. ایرانیان مقیم کشورهای خارج نیز در هماوایی با دانشجویان ایران در سالگرد 16 آذر تظاهرات کردند. گفته بودند به دانشجویان در روز دانشجو گل هدیه می کنیم، اما گاز اشکاور جای گل را گرفت. درباره دیدار نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری آمریکا گزارشی خواهیم داشت. مهدی کروبی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت نه امروز و نه فردا سرکوب راه حل نخواهد بود. در روز دانشجو سرویس بین المللی حمایت از حقوق بشر در لندن جایزه‌ای به مناسبت آگاهی رسانی به شیرین عبادی اعطا کرد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب گزارش ویژه 20مین سالگرد انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. اعتراضات 16 آذر روز دانشجو در ایران تظاهرات هزاران تن را در شماری از دانشگاه‌های کشور و مناطقی از تهران در بر گرفت. تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشکاور، درگیری و زد و خورد، دستبند، بادکنک و شال سبز، شعار مرگ بر دیکتاتور و دستگیری شماری از تظاهرکنندگان از جمله تصاویر این روز بودند. مکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه از اعتراض های روز 16 آذر در ایران.
ماموران امنیتی در تهران روز دوشنبه برای هشدار به تظاهرکنندگان تیراندازی هوایی کردند و شماری از تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. سایت اصلاح طلب موج آزادی به نقل از یک شاهد در میدان هفته تیر تهران گزارش داد ماموران تظاهرکنندگان مرد و زن را کتک زدند. برخی از آنها زخمی و دچار خونریزی شدند. خبرگزاری رویتر به نقل از شاهدان گزارش داده است صدها پلیس ضد شورش در میدان‌های مختلف تهران برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان با آنها درگیر شدند. به گزارش سایت اصلاح طلب راه سبز، مقامات شبکه تلفن همراه در مرکز تهران را بستند تا ارتباط تظاهرکنندگان را با یکدیگر قطع کنند. یک شاهد به خبرگزاری رویتر گفت دست کم 10 تن را دیده که دستگیر و به داخل مینی‌بوس‌هایی برده شدند، در حالی که یک شاهد دیگر گفت پلیس در یک میدان مرکزی تهران به تظاهرکنندگان گاز اشکاور شلیک کرده است. سایت موج آزادی با اشاره به شلیک هوایی ماموران امنیتی در میدان انقلاب گزارش داد دست کم 2 زن در میان دستگیر شدگان قرار داشتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی وقوع این درگیری‌ها را تایید کرد و تظاهرکنندگان را اغتشاشگر خواند. پلیس ضد شورش با محاصره دانشگاه تهران تلاش کرد از تظاهرات مخالفان جلوگیری کند. یک شاهد به خبرگزاری رویتر گفت نرده‌های آهنی محوطه دانشگاه تهران با پارچه سفید پوشانده شده بود تا عابران نتوانند داخل محوطه دانشگاه را ببینند. به گزارش سایت امیرکبیر پلیس از خروج دانشجویان از دانشگاه برای پیوستن به اعتراضات در دانشگاه‌های دیگر جلوگیری کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان از درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی در شماری از دانشگاه‌ها و مناطق اصلی تهران گزارش داده و نوشته است ماموران امنیتی که حضوری گسترده در پایتخت داشتند شماری از تظاهرکنندگان را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان دستگیر شدگان رهبر دانشجویی از دانشگاه امیرکبیر مجید توکلی نیز قرار داشت. یک شاهد به خبرگزاری فرانسه گفت تظاهرکنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سر می دادند و همچنین افزود که طی درگیری ها یک مأمور پلیس نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. سایت موج آزادی گزارش داد پلیس علیه تظاهرکنندگان در میدان های هفته تیر و فردوسی متوسل به پرتاب گاز اشکاور شد. یک شاهد دیگر وقایع را چون بازی موش و گربه توصیف کرد که در آن ماموران تظاهرکنندگان را در شماری از میدان‌ها و کوچه‌های مرکزی تهران دنبال می‌کردند. بنابر گزارش‌ها تظاهرات ضد دولتی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هنرهای زیبا، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه‌های شهرهای کرمانشاه و مشهد برپا شد. شاهدی دیگر به خبرگزاری فرانسه گفت حدود 1000 مأمور پلیس دانشگاه تهران را محاصره کرده بودند. این شاهد گفت ماموران مخفی از وقایع داخل محوطه دانشگاه فیلم می‌گرفتند و 2 تظاهرکننده نیز دستگیر شدند. تظاهرکنندگان شعارهایی به هواداری از میرحسین موسوی و نیز شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند و برخی از آنها با پرسنل لباس شخصی در داخل محوطه دانشگاه درگیر شدند. تصاویری که خبرگزاری فرانسه کسب کرده دانشجویان را با نقاب‌ها و شال‌های سبز در حال سر دادن شعارهای ضد دولتی در داخل محوطه دانشگاه نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی فارس گزارش داد تظاهرکنندگان شیشه‌های دانشکده فنی دانشگاه تهران را شکستند در حالی که در دانشگاه امیرکبیر تظاهرکنندگان درب این دانشگاه را برافکندند. در دانشگاه شریف برخی دانشجویان مراسم تشییع جنازه نمادینی را برای گرامیداشت یاد 3 دانشجوی جانباخته 16 آذر سال 1332 برگزار کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید. در روز 16 آذر تنها در ایران نبود که دانشجویان و هواداران جنبش سبز روز دانشجو را گرامی داشتند. همزمان با روز دانشجو در ایران، در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی محل اقامت ایرانیان تجمعات اعتراضی گسترده‌ای برگزار شد. در لندن چند هزار نفر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بریتانیا گرد آمدند و با سردادن شعارهایی خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. منوچهر مهدیزاده، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات لندن، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
در لندن زمان دارم با تو صحبت میکنم، تمام واقعا من بیشتر ایرانی ها جمع شدن اینجا و جمعیت خیلی بزرگه اینا، از همه طیف اینجا، از کمونیست ها، از سرسرد طلب، مسعود خواه، همه اینجا هستن و دارن دانشجوی ایرانی رو ساپورت میکنن. و چیز جالبی که امروز انجام دادن، با لیزر جلوی ساختمون رو سفارت سبزش کردن، با نورای سبزی که مینداختن، از واقعا کار شاهکاری کرده بودن و با استقبال بی‌نظیر مردم هم روبرو شد با این کارش.
میتونید بگین که تعداد یا شمار تقریبی کسانی که اونجا جمع شدن جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن چند؟
میتونم بگم در حدود 2-3 هزار نفر میتونن باشن.
این گرد همایی رو چه گروه یا سازمانی سازماندهی کرده؟
اینو گروه سبز سازماندهی کرده و الان هر روز مردم دارن میان، به اون جمع اضافه میشه. هر روز برای 306 شریم سر کار بودن، بعد از کار دارن میان. بعد هوا اونجا امروز خیلی بد بود، بارونی بود، یعنی آخرین لحظه هوا واقعا نیست کمک کرد و وایساد بارون و ملت همه اومدن. من واقعا یه جمع باشکوه بزرگ.
آیا شعاری هم میدن؟ یعنی گفتین که برای حمایت از دانشجویان ایرانی در روز دانشجو.
بله بله، دارن شعارهای ایران
قطعنامه چیزی صادر خواهد شد
بعد از گرد همایی، حتما قطعنامه خونده خواهد شد و شعارهایی که میدن شعارهایی که تو ایران میدادن، بیشتر در مورد رهبری بوده شد، ریاست جمهوری احمدی نژاد، در ساپورت و پشتیبانی از دانش آموزا دانشجوهای ایرانی هستش.
آیا باز هم قرار هست این گروه سبز که به گفته شما این تظاهرات و گرد همایی را سازماندهی کردن، گرد همایی های دیگه ای هم داشته باشن در آینده؟
بله 100% ما خواهیم داشت. هر موقع تو ایران خبری باشه ما هستیم. با هنوز یک شنبه ما هر روز اینجا هستیم، از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه هم باز گروه سبز جمع میشه اینجا و در طول هفته میتینگ داریم و برنامه ریزی های آینده رو میکنیم.
یکی از تظاهرکنندگان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن، منوچهر مهدیزاده، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که در روزهای گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی نیروهای حکومتی را به آرامش در برابر دانشجویان فراخوانده بودند و ضمن اینکه فرمانده سپاه استان تهران نیز گفته بود سپاهیان به دانشجویان گل هدیه خواهند داد، اما در روز 16 آذر در تهران و برخی از مراکز دانشگاهی در دیگر استانها خبرهایی از درگیری و نیز خبرهایی از بازداشت دانشجویان به گوش رسید. در گفتگو با علی افشاری از فعالان پیشین جنبش دانشجویی ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، علیرضا کرمانی نخست پرسیده است ارزیابی کلی او از کنش و واکنش های دانشجویان و حکومت در روز 16 آذر امسال چیست؟ علی افشاری:
همان گونه که انتظار می رفت، شاهد حضور چشمگیر دانشجویان در دانشگاه ها بودیم و فعالیت های اعتراضی اونها به صورت گسترده در دانشگاه های مهم کشور صورت گرفت که اوج این فعالیت ها در دانشگاه فنی دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه پلی‌تکنیک بود و البته دانشگاه های علم و صنعت، دانشگاه مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه آزاد تهران و مشهد و همچنین دانشگاه کرمانشاه هم هم نیز فعالیت‌های اعتراضی خوبی در آنها صورت گرفت.
با توجه به اینکه سرتیپ پاسدار علی فضلی فرمانده سپاه استان تهران پیش از این گفته بود به دانشجویان گل هدیه میدیم، آیا پیش بینی میشد برخورد عوامل نظامی یا انتظامی با دانشجویان یا کسانی که هول و حوش دانشگاه‌ها جمع شده بودند تا این اندازه شدید باشه؟
پیش بینی میشد که قطعاً برخورد صورت خواهد گرفت، ولی خب ابعاد و شدت خشونت تمام عیادی که امروز علیه دانشجویان و همچنین مردم معترضی که به خیابون‌ها اومدن صورت گرفت بیشتر از پیش بینی‌ها بود. البته آقای فضلی گل رو به دانشجویان میدادن که احتمالاً اعتراض نکنن، ولی این چیزی که امروز رخ داد گل نبود، لگد بود، گاز اشک‌آور بود و کتکی بود که نثار دانشجویان و مردم معترض شد، به خصوص نیروهای بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران که خیلی به شکل بی‌رحمانه با دانشجویان معترض درگیر شدن و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادن. ولی به هر صورت در مجموع دانشجویان درس بزرگی را دادن به حاکمیت و نشون دادن که حاکمیت هیچگاه نخواهد تونست فعالیت، اعتراض و نقادی را در دانشگاه تعطیل بکنه.
آقای افشاری، معمولا جنبش‌های اعتراضی سعی می‌کنن پلیس رو به واکنش وادار بکنن. الان به نظر میرسه که خود پلیس یا خود عوامل انتظامی و امنیتی این برخوردها رو ادامه میدن. تحلیل شما در این باره چی هست؟
البته رویکرد جنبش‌های اجتماعی و به خصوص جنبش دانشجویی در دهه‌های اخیر همواره این بوده که نیروهای انتظامی و امنیتی رو به سمت آرامش سوق بده و به سمت اینکه اونها حقوق مردم رو بپذیرن و وارد مناقشات سیاسی نشن و در اصل به جای اینکه حافظ منافع یک اقلیتی در داخل حکومت باشن، حافظ حقوق و امنیت مردم باشن.
آقای افشاری، منظورم جنبش دانشجوی ایران نبود، به عنوان یک استراتژی کلی که معمولا جنبش‌های اعتراضی دنبال میکنن منظورم بود.
شدت خشونت و برخورد و نوع سیاستی که نیروهای امنیتی و بخش مسلط نیروهای نظامی و امنیتی ما دارن اصلا دیگه نیاز به این چیزها نیست و خود اونها اینقدر تحریک میکنن، اینقدر خشونت به خرج میدن که نیاز به این کارها نیست. بخش اصلی حکومت مدت ها تصمیمش رو گرفته که با استفاده از قوه قهریه، زور و سرکوب حرکت اعتراضی رو متوقف کنه و تحلیل اونها این هستش که هر چقدر خشونت بیشتری به خرج بدن و شدت عمل بیشتری داشته باشن، حرکت اعتراضی مردم فرسوده میشه، دچار فرسودش تدریجی میشه و نهایتاً متوقف میشه. بر همین مبنا هم هستش که در مراسم 16 آذر امسال نسبت به حتی 13 آبان برخورد تندتری رو انجام دادن علیه مردم و کاملا امروز خیابون‌های نزدیک به دانشگاه‌ها کاملا چهره امنیتی داشته و به نوعی تقریبا حالت یک نیمه حکومت نظامی در تهران برقرار بود و همینطور محدودیت‌های گسترده رسانه‌ای که صورت گرفت.
از زاویه نگاه حاکمیت هایی که معمولاً سعی میکنن که برخوردهای خشن داشته باشن، باید این توان رو داشته باشن که تا هرگاه لازم بود این کار رو ادامه بدن. آیا فکر میکنین جمهوری اسلامی میتواند ادامه بدهد به این وضعیت؟
ببینید، البته در این نوع مدل ها استفاده از منابع خشونت هم نامحدود نیست، یعنی حکومتی میتونه از طریق مدل های اقتدارگرایانه موفق باشه که بتونه در کوتاه مدت به این هدف برسه و جامعه رو آرام بکنه و همون گونه که ممکنه حرکت های اعتراضی عمومی و جنبش های اجتماعی دچار فرسایش بشه، همین حالت هم میتونه برای قدرت سرکوب حکومت اتفاق بیفته و نیروهای نظامی و امنیتی اون دچار فرسایش بشن.
علی افشاری از فعالان پیشین دانشجوی ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. در اینجا به چند پیام از میان پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید و در اونها مشاهدات و نظرهای خودتون رو در پیوند با روز دانشجو بیان کرده اید میشنویم.
امروز هم تو دانشگاه گیلان درگیری بود. مأمورین انتظامی و بسیجی جلوی دانشگاه تجمع کرده بودن. یک گروهی هم با پرچم‌های صد جلوی دانشگاه بودن. چند نفر هم توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدن.
در دانشگاه تهران با مردم به شدت برخورد میشه و امنیت مردم مختل گردیده. امید است که این راه نجاتی باشه که مردم بتونه نجات پیدا کنه.
درگیری شدید در خیابون انقلاب، درگیری در دانشگاه تهران، بسیجی ها اجازه برگزار هیچ مراسم رو نمیدهن، انبوه جمعیت زیاد در داخل دانشگاه دارن شعار میدن، انبوه جمعیتی از میدان امام حسین تا میدان فردوسی شعار میدن.
من خواستم بگم که من خواهش میکنم موقعی که صحبت از نظامی هم میشه، حساب ارتشی ها رو با نیروی انتظامی و بسیج جدا بکنن، چون ارتش برادر ملته. ممنون، خدا حافظ.
به آقای خامنه‌ای یا احمدی‌نژاد بفرمایید که دیگه دوران زور و سلطه دیگه تمام شده، همه واقعیت‌ها رو میدونن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، همچنان میتونید با فرستادن پیام برای ما مشاهدات خودتون رو از آنچه که در روز 16 آذر دیده اید برای ما بیان کنید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای دیدار با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا وارد واشنگتن شده است، نیمروز دوشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید پیرامون مسائل گوناگون و به ویژه بحران لاینحل اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کرد. در آستانه این سفر برخی مطبوعات غربی به این پرسش پرداختند که با توجه به تغییر موضع آنکارا در سیاست‌های خارجی، آیا ایالات متحده می‌تواند به ترکیه به عنوان یک متحد اعتماد کند؟ نادر صدیقی در واشنگتن.
پیش از دیدار نخست وزیر ترکیه با پرزیدنت اوباما در واشنگتن، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که در مسئله موجود با ایران ترکیه یک بازیگر مهم است. برخی میگویند که ترکیه نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی روشی موافق دارد، در صورتی که دولت آنکارا تصریح کرده که موافق یک ایران مسلح به سلاح اتمی نیست. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که آنکارا در همان حال نسبت به تحریم‌ها و احتمال استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی پرسش‌ها و نگرانی‌هایی دارد. وی در همان حال یادآوری کرد که به رغم داوطلب شدن ترکیه برای پذیرش و نگهداری اورانیوم 3.5% غنی شده ایران در چارچوب توافق مبادله آن با سوخت راکتور اتمی تهران، این جمهوری اسلامی بود که از این توافق عقب نشینی کرد و همکاری ترکیه را هم نپذیرفت. به رغم این سخنان مقام آمریکایی، محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن بر پربار بودن دستور مذاکرات رهبران آمریکا و ترکیه تاکید کردند. از جمله شواهد این امر، اظهارات آقای اردوغان در جریان سفر اخیر به تهران است که تاکید آن بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی دولت ایران تاکید کرد. به طور کلی گفتگوهای واشنگتن یافتن پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا دولت ترکیه تغییر محور داده و با نزدیک شدن به حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی و سوریه از غرب فاصله گرفته است. هفته پیش ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تنش در روابط با آمریکا اشاره‌هایی داشت.
That's not to say that we don't have disagreements with Turkey. We have disagreements with
آقای کلی گفت این نیست که بگوییم ما هیچ اختلاف نظری با ترکیه نداریم. ما با همه متحدان خود اختلاف نظرهایی داریم که در مورد آنها به طور خصوصی و یا عمومی صحبت می‌کنیم. در دیدار نخست وزیر اردوغان نیز تمام مسائل در روابط دو کشور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در پایان گفتگوهای خود با آقای اردوغان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:
I indicated to the Prime Minister how important it is to resolve the issue of Iran's nuclear capacity.
من به آقای نخست وزیر گفتم که چقدر مهم است که مسئله ظرفیت اتمی ایران به صورتی حل شود که به ایران اجازه می‌دهد تا از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار شود و در همان حال آن دولت تعهد کند که تمام فعالیت‌هایش در چارچوب مقررات و پیمان‌های بین‌المللی خواهد بود. آقای اوباما افزود که به باور وی ترکیه می‌تواند در هدایت ایران در این مسیر نقش مهمی ایفا کند. مشروع گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر ترکیه در رابطه با جمهوری اسلامی هنوز روشن نیست، ولی بدون تردید در روزهای آینده چارچوب کلی این گفتگوها انتشار خواهد یافت.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با اشاره به اینکه نظام از دو اصل بنیادی جمهوریت و اسلامیت منحرف شده است هشدار داد که نه امروز و نه فردا سرکوب راه حل نیست. آقای کروبی با تأکید بر اهمیت جنبش دانشجویی در ایران گفت لایه‌های مختلفی از جامعه از جمله زنان، بازاریان، دانشجویان، روحانیان، کارمندان و در جنبش اعتراضی شرکت کردند، چرا که نظام از دو اصل بنیادی خود یعنی جمهوریت و اسلام منحرف شده است. بهروز کارونی:
همزمان با روز دانشجو، روز 16 آذر مصاحبه ی آقای کروبی با روزنامه لوموند در فرانسه انتشار یافت. مصاحبه‌ای که او در آن ضمن تأیید آشتی ملی گفت عقلای دو طرف مخالفتی با آن ندارند، اما برای رسیدن به آشتی ملی باید زمینه را فراهم کرد. دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که در حال حاضر شرایط برای آشتی ملی فراهم نیست و افزود برخی نمی‌خواهند هیچ چیز را رها کنند و همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. به هر حال سرکوب راه حل نیست، نه امروز و نه فردا. مهدی کروبی افسود در میان کسانی که در مسند قدرت هستند دو رویکرد وجود دارد که یکی از این رویکردها را میتوان منطقی خواند، اما رویکرد دیگر سرکوبگرانه است. وی راه حل رسیدن به مصالحه را تحمل و قبول انتقاد دانست و افسود برخی از افراد میانه رو در طیف اصولگرا به این موضوع پی برده‌اند، ولی متاسفانه آنها چندان قدرتی ندارند. پیشتر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طرح اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری که طرح آشتی ملی نام گرفته بود به شدت انتقاد کرده و گفته بود که هرگز با قانون شکنان و مخالفان آرای ملت نمیتوان طرح وحدت ریخت و خواصی که پس از انتخابات به اشتباه سکوت کردند اکنون نیز سکوت کنند و دم از وحدت نزنند. مهدی کروبی در مصاحبه اش با لوموند نسبت به آینده ایران ابراز خوشبینی کرد و دلیل آن را صبوری و هوش مردم ایران دانست. او همچنین در مورد نامه‌های اعتراضیش به شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات 22 خرداد گفت که در این مورد به وظیفه قانونی، شهروندی، روحانی و میهن‌دوستانه خود عمل کرده است و افزود نامه‌هایش موجب شد تا وضعیت زندان‌ها بهتر شود. پیشتر آقای کروبی اطلاعاتی در خصوص اقدامات علیه بازداشت شدگان از جمله تجاوز به برخی از آنان نامه‌هایی منتشر کرده و از مسئولان خواسته بود که به این موارد رسیدگی کنند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اکبر کرمی، پزشک، فعال سیاسی و وبلاگ نویس که سوم آذر ماه در مطبش در شهر قم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، تاکنون نتوانسته با همسر و یا وکیل مدافعش دیدار داشته باشد. روز 16 آذر شیرین فیروزی، همسر این پزشک، توانست قاضی پرونده را ملاقات کند. احمد رفعت از رادیو فردا درباره این دیدار با خانم فیروزی گفتگو کرده است.
این جایزه بود به مناسبت فعالیت های من برای پیشبرد.
خانم فروزی، شما بعد از دو هفته موفق شدین با قاضی پرونده همسرتون صحبت کنین. ممکنه بگین به طور خلاصه چه اتهاماتی به ایشون وارد کردن؟
ایشون اتهاماتی را که برای آقای دکتر سرانی ذکر کردن، یکی توهین به نظام بوده، نشت عکاسی، تشریف افغان عمومی و سفت زنی.
ایشون تونستن با وکیلشون صحبت کنن؟
نه، اجازه ای ندادن که نه با وکیلشون صحبت کنن نه با خانوادهشون ارتباط داشته باشن.
در دیداری که شما با قاضی داشتین گفتن چه موقع اجازه میدن ایشون ملاقات داشته باشن و موقعیت پروندهشون چگونه است؟
ایشون فرمودن که روز 22/9 تا 21/9 توی بازداشت موقت هستن، 22/9 شما تشریف بیارید اینجا، ما اعلام میکنیم بهتون که شرایط پرونده به چه صورت هستش. فعلا پرونده به صورت محرمانه هستش، فقط همین اتهامات شما بدونید تا بعد از اون ما به شما اعلام بکنیم که پرونده به چه صورت هستش، آیا میتونه وکیل بشه باشه یا هنوز باز هم در مرحله تحقیقات هستش.
یا آقای دکتر کرمی یک شاکی خصوصی دارن؟
نه، من اتفاقا قسمت کامپیوتر دادسرا هم مراجعه کردم به خاطر اینکه ببینم شاکی خصوصی دارن. اتهام سخت جنین رو بهشون زده بودن، حالا بقیهش که هیچی، ولی به خاطر همین مسئله که مراجعه کردم گفتن نه، هیچ شاکی خصوصی توی پرونده ایشون نداره اصلا.
سرویس بین‌المللی حمایت از حقوق بشر در لندن در روز دانشجو به 3 تن از فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی از ایران در مجلس لردهای بریتانیا جایزه‌ای به مناسبت آگاهی رسانی از وضعیت حقوق بشر اعطا کرد. همکارم شهران تبری پس از انجام این مراسم با شیرین عبادی گفتگو کرده است.
این جایزه‌ای بود به مناسبت فعالیت‌های من برای پیشبرد حقوق بشر در ایران
و من این جایزه رو به پاس تحمل بیکران کمیته مادران عزادار ایرانی تقدیم به مادرانی کردم که عزیزانشون رو در اعتراضات مردمی اخیر از دست داده بودن و یا بچه هاشون در زندانن.
همونطور که گفتید جایزتون رو به مادران عزادار تقدیم کردین، اخیراً عده‌ای از اونها رو دستگیر کردن، شما اطلاعی بیشتری دارید؟
کمیته مادران عزادار که پس از مرگ دردناک ندا صورت گرفت تشکیل میشه از مادرانی که در جریان اعتراضات مردمی جوانانشون از دست دادن یا اینکه در زندان هستند و یا اینکه مفقودن، و همچنین تعدادی از زنانی که با خشونت‌های دولتی مخالف هستند. این زنها هر شنبه در پارک لاله آرام گرد هم می‌آیند و با لبانی خاموش اعتراض خودشون رو به سرکوب‌های دولتی بیان می‌کنند. با وجود اینکه این مسالمت‌ها می‌سرین شیوه اعتراض به اعمال خشنه، متاسفانه مأمورین دولتی این میزان رو هم تاب نیاوردند. تا به حال چندین بار به این تجمعات حمله شده، زنان رو کتک زدند و در شنبه گذشته حدود 21 نفر رو هم دستگیر کردند. این بسیار دردناکه که از مادری فرزندش رو بگیرند، به او حتی اجازه برگزاری مراسم سوگواری و بزرگداشت رو ندن و حتی بهش اجازه ندهند که در پارک بنشیند و یاد عزیزش رو گرامی بداره. من به پاس تحمل بیکران زنان داغدار ایران جایزه خودم رو تقدیم کردم به کمیته مادران عزادار و من میدانم که این کمیته مورد تقدیر و ستایش بین المللی فراوان قرار خواهد گرفت و از این پس افکار بین المللی متوجه تحمل و حمایت مادران ایرانی خواهد شد.
خانم عبادی، آیا مجامع بین المللی که شما تشریف میبرید و حتی همین امروز از این کمیته مطلع بودن، از وجود این کمیته و دستگیری این عده از مادران عزادار؟
بعضی ها مطلع بودن ولی کم بیشتر خیر، و همونطوری که گفتم وظیفه مدافعان حقوق بشر این است که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو ما به اطلاع همگان برسانیم و از این رو من هر جا که رفتم از کمیته مادران عزادار و از این که بر سر مادران چه می آید در ایران صحبت کردم.
خانم عبادی، این جایزه در مجلس لردها به شما اعطا شد ولی از طرف سازمان بین المللی حقوق بشر بود، ممکنه درباره اون سازمان بفرمایید؟
سازمان بین المللی خدمات حقوق بشر یک انجیو بین المللی است که مقر اون در لندن و در کشورهای با شرایط سخت فعالیت میکنه، از جمله در فلسطین، در بالی، در آفریقا، و امسال هم 3 نفر جایزه داده شد، یک خانم از فلسطین و یک انجیو در بالی و من در ایران.
آیا شما قصد دارید که همکاریتون رو با این سازمان ادامه بدید؟
کسانی که برای حقوق بشر کار میکنند همه عضو یک خانواده هستند و همه همکار هستند، در هر جای دنیا که باشند و به هر ملیتی که تعلق داشته باشند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی پیش از آغاز گزارش ویژه سرخط مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن میشنویم.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی ایران با تظاهرکنندگان در روز دانشجو از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که از سرکوبی مردم دست بردارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد کشورش از فقدان مشروعیت دولت ایران در سطح داخلی و در مقیاس بین المللی سود برده است. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لوموند، نظام جمهوری اسلامی را منحرف شده از دو اصل بنیادین خود یعنی جمهوریت و اسلامیت دانست و به رهبران نظام هشدار داد که سرکوب راه حل نیست. به گفته مقام‌های پاکستانی انفجار دو بمب در یکی از بازارهای شهر لاهور در شرق پاکستان دست کم 30 کشته و نزدیک به 90 مجروح بر جای گذاشته است. سازمان ناتو تایید کرد که در سال آینده میلادی نزدیک به 7000 نیروی دیگر به افغانستان اعزام می‌کند. پیشنهاد ناتو برای افزایش نیروهایش در افغانستان در نشست رسمی این سازمان در بلژیک اعلام شد. هفته پیش آمریکا از اعزام 30000 نیروی تازه نفس به افغانستان خبر داده بود.
با سپاس از نیما تمدن. در 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در پی آن انقلاب‌های مخملی و آرام در کشورهای اروپای شرقی، مردم این کشورها سقوط نظام‌های کمونیستی خود را جشن گرفتند. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
در غرب پراگ ده ها کودک شوخ و شنگ در پی خودروی می دوند که بدنه و چارچوب آن شبیه موز است. بچه های پراگ گرم مسابقه هستند زیر این عنوان: اگر انقلاب پیروز نشده بود امروز دنبال چه می دویدیم؟ برنده اعلام می شود. این روش مفرح و خنده آوری است تا به کودکانی که دوران فرمان روایی کمونیسم را تجربه نکردند یادآوری شود که آنچه امروز جزو بدیهیات است، مثلا به میوه فروشی رفتن و خرید چند دانه موز ناقابل، زمان فرمان فرمایی انقلابیون سرخ تنها در خواب و خیال ممکن بود. از این مهمتر به نونهالان و نوجوانان باید یادآور شد که چگونه سایه ترس بر سر همه سنگینی می کرد. هیچ کس حتی در چهار دیواری خانه اش هم در امنیت نبود. جرقه آتش انقلاب مخمل یا مخملی چکسلواکی 20 سال پیش با راهپیمایی دانشجویان در پراگ آغاز شد. راهپیمایی که نیروهای انتظامی با خشونت هرچه تمامتر آن را سرکوبی کردند. آتش انقلاب با تظاهرات پی در پی در اعتراض به همین سرکوبی پاییز پراگ را گرم و سپس داغ کرد. این شایعه که یکی از دانشجویان کشته شده به رغم اثبات بیپایه بودن آن بر کوره اعتراضات مردم هوادار آزادی و دموکراسی در سراسر چکسلواکی دمید. مردم گروه گروه در بازسازی راهپیمایی 20 سال پیش دانشجویان در پراگ شرکت کردند. یاران اینجاست. پس از 20 سال بیایید بار دیگر پیش برویم. کلید در دست ماست. ما آزادیم. شماری از راهپیمایان فریاد می زدند. پیش به سوی زندانها و گشودن قفل زندانها با کلید آزادی، با کلید مردم سالاری. در جشنهای انقلاب مخملی فضای کارنوال بود. دو پیکر فرشته آسا و پیکری مسخره‌ای نماد اهریمن، نماد کمونیسم، پیشتاز راهپیمایان بودند. دو سه تن نیز جامعه نیروهای انتظامی برتن مردم را زیر رگبار ضربات باتوم‌های خیالی می‌گرفتند. با این حال شمار مردم در پراگ از شمار آلمانی‌هایی که یک هفته پیشتر گشایشی در دیوار برلین را جشن گرفتند اندکتر بود، اما این کم شمارتر بودن بر روحیه پراگی ها اثری نداشت، چون سال روز انقلاب مخملی را به گونه خودجوش بزرگ می داشتند، نه با دستور از بالا.
těší na tohle nejsou.
Tady buď to vznikne spontánně, anebo prostě ty lidi to ignorujou, protože nás těch 40 let vychovalo, že všecko, co bylo nařízené.
در سرشت چک ها نیست. اگر کاری خود جوش نباشه مردم نادیدش میگیرن. ما 40 سال تموم جوری بار اومدیم که از هرچی از بالا دیکته بشه متنفریم. پس همین واقعیت خود جوش و خرق و سایه بودن خیلی مهمه.
چطور تو بلو نریزن بگین منابعی. Takže většinou to vznikne spontánně a pak je to hezký.
هانه اکسمانووا و دوستش هانه زیدلیتسکا به یاد می آورند که به نوبت بچه داری می کردند تا یکیشان بتواند در تظاهرات عظیم 20 سال پیش در اعتراض به نقض حقوق بشر و لگدمال شدن آزادی های مدنی شرکت کند.
در طبقه چهارم همین ساختمون واتسلاف هاول و همسرش اولگا زندگی می کردن. روز 17 نوامبر 1989، 20 سال پیش، خانم هاول از همین پنجره برای شرکت کنندگان در راه پیمایی دست تکون داد.
در راهپیمایی به تقلید از 20 سال پیش مردم همان مسیر گذشته را طی کردند و از خانه واسلاو هاول رهبر آزادی خواهان در کناری رودخانه ولتاوا گذشتند. در بزرگداشت یاد اولگا هاولووا همسر آن زمان واسلاو هاول فانوسی افروختند و در آسمان رها کردند. در پایان مسیر راهپیمایی در جایی که 20 سال پیش نیروهای انتظامی دانشجویان را زیر رگبار مشت و لگد و باتون گرفتند، پرده آهنینی به نماد پرده آهنین دوران کمونیسم فرو افتاد و آتشبازی‌های گسترده‌ای در پی آورد. واسلاو هاول نویسنده و نمایشنامه‌نویسی که همانند قهرمانان قصه‌های پریان از کنج زندان بردوش مردم آزادی خواه جای گرفت و در قصر پراگ بر کرسی ریاست جمهوری کشوری آزاد نشانده شد، در بزرگداشت انقلاب مخملی یادآور شد که دستیافتگان و آزادی هرگز نباید هم نوعانشان را که در کشورهای ستم زده هم اکنون درمندند و محروم از حقوق بدیهی بشر از یاد ببرند.
Nemůžeme a v tomto globálně propojeném světě obzvlášť být lhostejní k těm, kdo jsou utlačováni a nepodporovat ty, kteří usilují o svobodu.
به خصوص در این جهان درهم تنیده نمی توانیم به کسانی که سرکوبی می شوند بی‌اعتنا باشیم و نیز نمی توانیم در پشتیبانی از کسانی که جویای آزادی هستند ناکام شویم. ما نمی توانیم از آزادی فرد داد سخن بدهیم اما با آنان که آزاد نیستند همبستگی نداشته باشیم. ما نمی توانیم صرفاً با عذر و نگرانی درباره پاره‌ای از قراردادها به خاموشی درباره نقض حقوق بشر ادامه دهیم. تا زمانی که آزادی انسان و حقوق بشر را به چشم صرفاً فراساختاری برای بنیادهای مادی نگاه کنیم، جامعه سالمی نخواهیم داشت. این دیدگاه متحول خواهد شد چون باید تغییر کند.
Pokud považujeme lidskou svobodu a lidská práva za pouhou nadstavbu materiální základny, nejsme na tom jako společnost dobře. To se změní, protože se to musí změnit.
آغاز سال 1988 میلادی همزمان بود با 20مین سالگرد به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک در چکسلواکی، سیاستمداری که خواهان اصلاحات گسترده بود اما زمامداریش دیری نپایی و در لای چرخ‌دنده های کمونیسم در هم شکسته شد. نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی سابق چکسلواکی را شبانه اشغال کردند و تومار آنچه را بهار پراگ، بهار آزادی خوانده میشد در هم پیچیدند. کمونیست‌ها الکساندر دوبچک را از تمامی مقام‌هایش برکنار کردند و به زادگاهش براتیسلاوا مرکز اسلوواکی فرستادند تا در مقام نازل چلنگری دور از انظار عمومی از یادها برود. 20 سال بعد در سالگرد بهار پراگ و به دنبال برنامه‌های اصلاحاتی میخائیل گورباچف در مسکو، الکساندر دوبچک ناگهان قفل سکوت از لبها گرفت و به پیشنهادهای مصاحبه با رسانه‌های گروهی خارجی آری گفت. در همین مصاحبه‌ها الکساندر دوبچک به سختی کوشید تا بار دیگر راهی به عرصه سیاست در چکسلواکی بگشاید. او برای آنکه نشان دهد مهره‌ای سوخته نیست و همچنان سرزنده و آتشین دل است، برای گزارشگران خارجی روایت اسلواک ترانه معروف چمنزار سبز میهن را خواند.
تام گدی چاکایو ما میلی پری آمات کترا میوری а там я потом говорю, там, где стои, стои родный дом. Тиа-ра-ра-на-на, ла-на-на-на-на, ла-ри-а-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра, ра-ра.
روز 21 اوت 1988 طلوع مجدد ستاره دوبچک در آسمان سیاست چکسلواکی، میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست آن کشور را به خشم آورد. میلوش یاکش در دیداری با چهره‌های بلندپایه حزب کمونیست در پشت درهای بسته درخواست دوبچک برای اعاده حیثیتش را اینچنین به باد استهزا گرفت.
Řeknou prostě Dubčeka jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka?
میگویند به وسیله تانک ها دوبچک را پاکسازی کردند. کدام تانک ها دوبچک را سرنگون کردند؟ او تا 8 ماه پس از ورود ارتش های پیمان ورشو بر سر قدرت بود و چون معلوم شد که او توانایی یافتن راه حل و آرامسازی این جامعه را ندارد، حزب کمونیست او را به عنوان فردی بیقابلیت اخراج کرد. کمیته مرکزی تصمیم گرفت و شخص دیگری جانشین او شد و به صورت دموکراتیک او را از عضویت در حزب خلع کرد.
دموکراتیکو سسادیلا. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně.
در 20مین سالگرد حمله نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی به چکسلواکی، چند صد تن از معترضان به حکومت کمونیست‌ها در میدان ونسسلاس یا به گفتی خود چکا واتسلافسک نامیستی در قلب پراگ گرد آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع صلح‌آمیز را در یک جهت به عقب راندند. به زودی هزاران رهگذر به این جمع پیوستند. آن روز یک شنبه پراگ ناگهان شاهد اعتراض 10,000 تن به حکومت مطلق کمونیست ها شد. معترضان فریاد می زدند آزادی می خواهیم. شماری نیز فریاد برآوردند که زنده باد دوبچک. شماری دیگر فریاد برداشتند پیش به سوی کاخ، به سوی کاخی که مقر ریاست جمهوری چکسلواکی بود. اما نیروهای انتظامی و امنیتی مردم به خشم آمده را با خشونت هرچه تمامتر پراکندند. با این حال همین تجمع سرآغاز رشته تظاهراتی شد که سرانجام پرونده کمونیسم را در چکسلواکی برای همیشه بایگانی کرد. و زمستان 21 سال پیش همزمان با 20مین سالگرد خودکشی یان پالاخ دانشجوی چک که در اعتراض به نیروهای اشغالگر شوروی خود را به آتش کشید، تظاهرات ضد کمونیستی مایه بیشتری گرفت. ناراضیان در آن روز تصمیم گرفته بودند محل خودسوزی این دانشجوی معترض را گلباران کنند، اما نیروهای امنیتی و ضد شورش به میدان آمدند و شماری از ناراضیان از جمله واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس سرشناس و یکی از رهبران اصلی اعتراض به حکومت کمونیستی را بازداشت کردند. با بازداشت واتسلاو هاول بر کوره انقلاب ضد استبداد و خودکامگی در چکسلواکی دمید. تظاهرات اعتراض‌آمیز یک هفته پیاپی ادامه یافت. واتسلاو هاول را محاکمه و به 8 ماه زندان محکوم کردند. محکومیت هاول یکی از بنیادگذاران جنبش ضد کمونیستی معروف به منشور 77 واکنش خشم‌آلود همه را نه تنها در چکسلواکی که در سراسر جهان در پی آورد. به زندان افتادن واتسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واتسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. غنچه امید بار دیگر شکوفا می شد. کمونیسم در سراسر چکسلواکی آخرین نفسهایش را می کشید. مردم واتسلاو هاول نمایشنامه نویس و ناراضی سرشناس را که به تازگی از زندان آزاد شده بود به دوش گرفتند و به قصر بردند، به کاخ ریاست جمهوری. بر فراز تپه‌ای هوشربا از زیبایی مشرف به شهر تاریخی پراگ، ساکن جدید قصر مشخص شده بود. مردی که در طول پیکار در راه آزادی ساکن دلهای هواداران مردم سالاری در میهنش بود. واتسلاو هاول مظهر مجسم قصه های شاه پریان شد. مردی که از کنج زندان به کاخ سران راه یافت و 2 دوره پی در پی بر کرسی ریاست جمهوری زادگاهش چکسلواکی و سپس چک جدا شده از اسلواکی تاکید زد. چکسلواکی رها شده از بند استبداد و خودکامگی نغمه نیایش سر داد.
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров.
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری‌های شوروی و شورای وزیران شوروی. با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی می‌رساند که ساعت 8:30 بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف، دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جمهوری‌های شوروی و صدر شورای عالی شوروی، ناگهان دیده از جهان فروب است.
8:30 اوترا скоропостижно скончался генеральный секретарь центрального комитета КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
آنچه در آن زمان اتحاد جمهوری‌های شوروی خوانده می‌شد همزمان بود با فرو رفتن روزافزون بلوک شرق در گودال مرگبار رکود سیاسی و اقتصادی. این بار نیز دیکتاتورها در سراسر قلمرو کمونیسم همانند هر دیکتاتوری در هر قلمرو دیگری گورهایشان را خودشان کنده بودند. دوران حکومت‌های کوتاه یوری آندروپوف و سپس ویکتور چرنینکو جانشینان سالخورده و سخت بیمار لئونید برژنف به سران کمونیست در چکسلواکی دلگرمی داد که شعار ساختن از واژه اصلاحات گام تاکتیکی موقتی به عقب است، گامی که صرفاً سجید نظر طلبان دست راستی هوادار آنند. اما انتصاب میخائیل گورباچف جوان، پر جنب و جوش و سرشار از تکاپو به ریاست حزب کمونیست شوروی، دلبستگی کمونیست های کهنه کار به تعریف دلخواهشان از واژه اصلاحات را بیپایه نشان داد. اصلاحات این بار گامی تاکتیکی و موقت به عقب نبود. برنامه های اصلاحات گام به گام و تدریجی حکومت میخائیل گورباچف جوان در سراسر چکسلواکی این امید را پدید آورد که زمستان طولانی 20 ساله پس از بهار پراگ سرانجام به سر آمده است. برنامه های گورباچف بر دو محور استوار بود. پرسترویکا یا بازسازی و گلاسنوست یا آشکارگویی و پرهیز از پنهانکاری های معمول حکومت های اقتدارگرا و خودکامه. در چشم‌انداز هواداران رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی در چکسلواکی، پرسترویکا و گلاسنوست جرقه آتش امید را بار دیگر افروخت. آنها با دلگرمی یادآوری می کردند که سرانجام از دل چونل تیره و تاریک خودکامگی گذشته به دنیای روشن آزادی خواهند رسید. همزمان میخائیل گورباچف در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ورشو، مهمترین پیمان نظامی بلوک شرق یا کشورهای کمونیستی اروپا، به همکارانش در اروپای شرقی پیوسته یادآوری میکرد که زمام امور در کشورهای آنان از این پس در دست مسکو نخواهد بود و آنها باید بروند و فکری به حال خود کنند. اما شماره اندکی از رهبران کهنه‌کار و فرتوت کشورهای کمونیستی این هشدارگویی آشکارای میخائیل گورباچف را به جد گرفتند و آن را صرفاً سپیداب و سرخابی تازه برای چهره کمونیسم و هماهنگ ساختن آن با جهان و جهانیان دانستند که روز به روز از مردم سالاری و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی بیشتر و بیشتر می‌گفتند. از دریچه نگاه آنان، سیاست‌های گورباچف سکسکه‌ای موقت و گذرا در نقض راه حقیقی مارکسیسم-لنینیسم بود. اما آزادی‌خواهان در چکسلواکی گمان دیگری داشتند. به خصوص فعالانی که دادنامه معروف به منشور 77 را امضا کرده بودند. منشوری که در سال 1977، 32 سال پیش، به عنوان دادنامه آزادی خواهان و هواداران حقوق مدنی شهروندان چکسلواکی نوشته شده بود. در پایان همان سال، گوستاف هوساک از بالاترین مقام حزب کمونیست چکسلواکی ناگزیر کنار رفت و آن را به یار دیرینش در سرکوبی آزادی خواهان سپرد، به میلوش یکش. یکش و هوساک با صدور فرمانهای پی در پی برای سرکوبی هواداران آزادی این گفته را نادرست می دانستند که آتش امید را در دل آزادی خواهان می توان زیر خاکستر فرو برد، اما نمی توان آن را برای همیشه فرو کشت. از سوی دیگر آزادی خواهان چکسلواک از آنچه در دیگر کشورهای کمونیستی می گذشت نیز روز به روز دلگرم تر می شدند. در لهستان، در مجارستان، در آلمان شرقی نافرمانی های مدنی و صلح‌آمیز اوج می گرفت. تظاهرات انبوه ضد کمونیستی در آلمان شرقی و مهاجرت شهروندان آن به غرب از راه چکسلواکی به شهروندان چک نشان داد نافرمانی های انبوه و صلح‌آمیز مدنی سران اقمار شوروی را یکی پس از دیگری وامی دارد که زمام قدرت را رها کنند. در همین گیرودار شهروندان چکسلواکی از درگیری نیروهای امنیتی کشورشان، به خصوص نیروهای موسوم به شبه نظامیان یا بسیج نظامی خلق، با پناهجویان در مرزهای چکسلواکی و آلمان شرقی آگاه می شدند. نیروهای انتظامی و امنیتی چکسلواکی درهای پناهجویان شهروند آلمان شرقی را زیر رگبار باتون می گرفتند که خود نیروهای انتظامی آلمان شرقی مدت ها بود که دیگر با مخالفان حکومت کمونیستی درگیر نمی شدند. با این همه آزادی خواهان چکسلواک غبار ترس از نیروهای سرکوبگر و خشونتگرای کشورشان را به سرعت می روبیدند. در 20 سالگرد ورود نیروهای اشغالگر بلوک شرق به چکسلواکی، آزادی خواهان بار دیگر فریاد اتحاد تا فروپاشی کمونیسم را سر دادند. آنها شعار می دادند که قدرت در وحدت و یکپارچگی است. وحدت و یکپارچگی هواداران آزادی و مردم سالاری. و بر بستر همین شعار بود که سرانجام چکسلواک ها با انقلاب مخملی به آزادی دست یافتند.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
گزارش ویژه که به سالگرد فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی اختصاص داشت فردا هم در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر شنونده